که این صبح سرد هراسان در هوا می رقصیدند. قرچ قرچ شاخه های اوریان درختان سکوت صبح را از هم می درید. باد با بوسه سردش صورتم را داشت می نواخت. از ترس این که مبادا بیفتم آهسته آهسته گام بر می داشتم. با هر گامم یخها با صدای خفه زیر پایم خرد می شدند. شیطنت بچگانه صدای شکستن یخ را به حظ دلنگیز در من بدل می کرد. چند دقیقه به همین گونه راه رفتم تا به ایستگاه سرویس رسیدم. زیر سایبان ایستگاه مثل هر روز پر از چهره های آشنایی بود که همه صبح را از آنجا با هم شروع می کردیم. با همه بیگانگی من آشناهای غریبه هم بودیم که رابطه ما با همدیگر از مرز لبخند به مشکل فراتر می رفت. در چرت و خیال خود در گوشه منتظر سرویس استاده بودم که حس غریب چشمانم را به گوشه سایبان کشاند. در ناخودآگاه از انتخاب متوجه شدم کس مرا از دور می پاید. در زیر نور پریده ایستگاه پیرمردی را دیدم که بر پایه چراغ تکیه داده. خیره متوجه من است. وقتی دید که توجهم را جلب کرده با لبخندی که به سرعت داشت از چهره اش فرار می کرد شروع کرد به طرفم آمدن. در چند قدمی نارسیده به من خیلی عادی با انگلیسی نیمه شکسته گفت: صبح بخیر. بیان که معطل جوابم باشد خون سرد کش عمیق به سگرتش زد و دود خاکستری رنگ سگرت را از بینی و دهانش بیرون داد. بخار تنفس و دود سگرت لحظه کلش را در میان گرفتند. چون توته بلوط نیم سوخته سر و صورتش بین دود و بخار گم شد. دل و نادل در جوابش سر تکان دادم. حوصله گپ زدن نداشتم. چشمانش در شتاب نامانوس به طرفم دقیق شدند. سکوت آزاردهنده‌ای چند لحظه را به سرعت بلعید. وقتی خاموشیم را دید به آرامی شروع کرد به اسپانیایی گپ زدن. صدا و زبان بیگانش با موسیقی و آهنگ غریبه در فضا می پیچید. چند نفر با کنجکاوی متوجه پیرمرد شده بودند. نگاهش زمین کانکریتی را هدف گرفته بود، مثل اینکه داشت پیام کانکریت و یخ را برایم شعر می سرود. دفعتن از اسپانیایی گپ زدن ایستاد. با انگلیسی ازم پرسید: اسپانیایی هستی؟ لحن صدایش طوری بود که شاید میخواست اسپانیایی باشم، گویی دنبال نقطه مشترک میگشت در این بیگانگی. بناباوری در چشمانم نگاه نافذش را دوخت. نه بیمعنای تحویلش دادم، مثل این که از جوابم راضی نبود. با سماجت گفت: قیافه و شکل اسپانیایی ها را داری. حیران بودن خود شدم، چیز نگفتم. این بار گستاخانه آن طوره که از صدایش قهر می بارید گفت: پس از کجا هستی؟ نمی دانستم جوابش را چی بدهم. خواستم چیز نگویم و دنباله این گفتگوی جبری را در همین جا ببرم که ناخواسته گره زبانم باز شد. گفتم: چه فرق می کند که از کجای این دنیا باشم؟ جوابم پیرمرد را برافروخت، تو گویی در سرانجامی از بیخبری هویتش را زیر پا کرده باشم. خودش را کم دیگر به من نزدیک کرد، با خشم چشم در چشمم نگاه انداخت، مثل این که میخواست در مغزم رخ نکند. با صدای بریده گفت: فرق دارد، خیلی هم فرق دارد. آدم ها هنوز به آن مرحله از انسانیت نرسیدند که هویت اصل و هویت فردشان جدا از هم زیست یابند. تو بخواهی یا نخواهی دوتایی از خودستی، دوتایی جدا ولی یکی. با غضب ادامه داد: نمای گمنام آدم های مثل تو روح تحقیر شده را میمانند که از غربت خیش ننگ دارند. با تلخند بر لب پرسید: می ترسی؟ از چی زیادتر خوف داری؟ غربت یا بیگانگی؟ یا شاید هم از هر دو؟ هر دو کلاف سردرگمی‌اند که تو را می‌سازند. با تردید مثل این که داشت به من طعنه می‌زند، ادامه داد: غربت تو با هویتت موازی را می‌روند، مثل تو و سایه تو، دنبال هم، پهلوی هم. این است که پهنا و ژرفنای هستی تو را در اینجا چیزی دیگری می‌سازد. پیرمرد با گپ‌هایش روانم را برمه می کرد، مرا به سوی کشف از خودم در خود رها می کرد. خودم را کشف نکرده در غربت از خود گم می شدم. هول و هراس در روانم بیدار شده بود. سوالش را دوباره پرسید: حالا بگو از کجای این دنیا می آیی؟ به این که معطل جوابم باشد ادامه داد: جوابت به من خالی از اشکال نخواهد بود. شاید جواب تو هر تصویری که از تو در ذهنم ساختم را خراب کند. میبینی که من هم تو را به شکل میبینم که میخواهم. در مکس با نگاهش، همان گونه که لبخند میزد، به من فهماند که منتظر پاسخم است. سوالش این بار معنای دیگری یافته بود. فراسوی محل تولد و کشورم میرفت. در یک آن در فراختی از بود و نبود خود در تنگنا قرار گرفته بودم. خواستم بگویم من از افغانستان هستم و چیغ بکشم که همه بشنوند. گپش یادم آمد که گفته بود: شاید جواب تو هر تصویری که از تو در ذهنم ساختم را خراب کند. میبینی که من هم تو را به شکل میبینم که میخواهم. به این که چیزی بگویم از او دور شدم. می دیدم که با چی استهزا و تحقیر نگاهش مرا دنبال می کند. از آن به بعد هر روز صبح که به ایستگاه می رسیدم، با وسواسی چشمانم دنبال پیرمرد می گشت. در گمانم گم شده ای را در خود می پالیدم که بیرون از من بود. پیرمرد بعد آن صبح دیگر هرگز گام به سویم نگذاشت. من هم نمی دانم چرا با واهمه عجیبه از نگاهش می گریختم.
داستانی بود با عنوان غربت از داستان نویس معاصر ظاهر تایمن. در این هفته دکلمه پارچه شعری از پرویز کاوه را داریم. به صدای نویسنده، شاعر و دوست صمیمی کاوه، احمد ضیا فیروزپور، که رضا رحیمی آن را آهنگین نموده. چند جمله در مورد شناسایی شاعر با نام پرویز کاوه. پرویز کاوه به گفته خودش در یک مصاحبه، او در سال 1355 خورشیدی در شهرستان کوهستان ولایت کاپیسا به دنیا آمده. درسها را هم به دلیل جنگ ها به صورت پراگنده خوانده. بعد از سپری نمودن دوره مکتب در پروان، کابل و شهر پل خمری ولایت بغلان توانسته از مکتب فارغ شود. بعدن مدتی در تربیه معلم ولایت بغلان درس خوانده که در آخرین روزهای درس به دلیل حمله طالبان به پل خمری نتوانسته به درسهای خود ادامه دهد. سرانجام ناگزیر شده که کشور را به قصد پاکستان ترک کند. مدت 5 سال در آن دیار مصروف کارهای رسانه‌ای و نوشتاری بوده. بعدن دوباره به کابل آمده و در زمینه رسانه و انکشاف آن کار کرده. در کنار آن توانسته حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه کابل فرا بگیرد. آقای کاوه قبلا به عنوان مدیر مسئول روزنامه 8 صبح هم کار کرده. کاوه سردبیر دفتر امریکایی افغانستان انترنشنال، جایزه شجاعت و اثرگذاری مرکز تبادل فرهنگی بین شرق و غرب را به دست آورد. او مشاور مرکز خبرنگاران افغانستان و عضو هیئت داوران انتخاب خبرنگار سال در افغانستان است. حال گوش فرا می دهیم به شعر پرویز کاوه، بخشیده به پدر به صدای احمد ضیا فیروزپور، که امیدوارم روزی از اشعار خود فیروزپور و پدر بزرگوار ایشان شاعر نامدار بلخ جناب محمد زمان فیروز نیز دکلمه های داشته باشیم. می شنویم:
منو تکرار منو تکرار در ماه نخست سال چشمانت، منو غرق نشستن در بر آمال چشمانت. سرود بومی باران فراموشم نخواهد شد، نگاه بی قرارم تا که باشد مال چشمانت. بهار از دستهایش سردی زنجیر را وا کرد، ترنم گشت تا آیینه شد دنبال چشمانت. دلم با جنگ فرزند و پدر هم خوب عادت کرد، دلم با جنگ فرزند و پدر هم خوب عادت کرد. شکوه شعر من شهنامه شد در خال چشمانت. پر از دیروز بودم، خاطراتت بوی گل می داد، مرا آینده می سازد درخت حال چشمانت. تحمل می کنم با اشکهایم سوگ بودارا، و سوگم می کشد نابودی سلسال چشمانت. شکستم را به خاطر می سپردم ساعت، اما صلابت می شدم تا می گرفتم فال چشمانت. دو سه صد سال شد در شوق دیدارت زمین گیرم، دو سه صد سال شد در شوق دیدارت زمین گیرم. مرا پرواز می آموزد آخر بال چشمانت، مرا پرواز می آموزد آخر بال چشمانت.
پارچه شعری بود از پرویز کاوه، یکی از شاعران معاصر افغانستان، به صدای احمد ضیا فیروزپور، شاعر و نویسنده. در حیات امروزی بسا مسائل زندگی هست که شماری از انسانها به آن به گونه سطحی می نگرند و آن را حمل بر عدم حافظه قوی یا داشتن گونگون تکالیف جسمی و روحی در وجود خود می انگارند و هی به دکتر و طبیب مراجعه نموده و دواهای متنوع را استعمال می نمایند، در حالی که علت در جای دیگری است و اصلا آن ذهنیت های تشویش زا وجود ندارد. و اگر هم درصدی کمی موجود باشد، می توان با تمرین و ممارست از آن رهایی یافت. از این گونه ها یکی هم گویا عدم یادگیری و ضعف حافظه، به خصوص در فراگیری زبان، بلخص زبان انگلیسی، که امروزه از جمله ضرورت ها بوده و در جهانگردی و در استقرار این زبان بکاری بودن خود را روز تا روز ثابت می کند و در شرایط کنونی در هر نقطه کره ارض که تشریف داشته باشیم، دانستن این زبان حلال شمار زیادی از مشکلات روزمره و در مواردی از منابع درآمد نیز هست. در صفحه دوست عزیز دکتر فدا محمد پیکان مطلبی خواندم با عنوان چرا ما انگلیسی یاد نمی گیریم. حتما مراد نگارنده از کلمه ما نمایندگی از مردم افغانستان است که در این نوشتار کوتاه با عوامل و راهکارها و راه‌حل‌ها در این باره پرداخته شده است. ما هم به سبب مفید بودن آن را برگزیدیم. با سپاس از دکتر پیکان، این مطلب مفید را همکارم مرسلین ارسلا برای شما می‌خواند.
چرا انگلیسی یاد نمیگیریم؟ جواب: انگلیسی را یاد نمیگیریم زیرا ما به انگلیسی نیاز حیاتی نداریم. برای توضیح بیشتر باید گفت مغز 2% وزن بدن را تشکیل می دهد، اما 20% انرژی بدن را مصرف می کند. مغز همواره تلاش می کند تا انرژی را ذخیره کند و در مواقع ضروری از آن استفاده کند. مغز در ابتدا انرژی را در فعالیت های حیاتی بدن مصرف می کند تا زنده بمانیم. فعالیت های حیاتی فعالیت هایی هستند که ناخودآگاه انجام می شوند و انرژی کمتر ضرورت دارند، اما یادگیری روندی است که خودآگاه انجام می شود و به انرژی بیشتر ضرورت دارد، اما مغز تلاش می کند کارهایی را انجام دهد که انرژی کمتری ضرورت دارد. به همین دلیل مغز از یادگیری فرار می کند و ما خسته می شویم. در نتیجه تا مجبور نشویم و همچنان موضوعی که باید یاد گرفته شود به ادامه حیات ما ربط پیدا نکند، یادگیری آن مشکل است. به طور مثال انگلیسی را در یک کشور انگلیسی زبان خوبتر یاد میگیریم، زیرا برای انجام کارهای ما به آن نیاز داریم. اگر چنین نباشد چه کار کنیم؟ به طور مثال در یک کشور انگلیسی زبان نیستیم، پس چطور مغز خود را مجبور کنیم تا تنبلی را رها کرده و انگلیسی را یاد بگیرد؟ اولین و مهمترین کاری که باید انجام شود این است که یک دلیل مهم برای یادگیری زبان پیدا کنیم تا مغز قناعت کند که یادگیری انگلیسی مهم است. پیدا کردن دلیل برای یادگیری کار مهم است. جوابی باید پیدا کنیم که انگیزه دهنده و قناعت بخش باشد. اگر دلیل قوی ندارید، به همین دلیل یاد نمیگیرید. اگر دلیل قوی دارید، آغاز کنید و ادامه دهید و بدانید که موفق می شوید. مهم است که بدانیم چی چیز را چگونه و چرا انجام دهیم. اگر جواب این سوالات را داشته باشیم موفق می شویم. اگر دلیل یادگیری خود را پیدا کردید، روی کاغذ بنویسید و جای قرار دهید که همواره برای شما قابل دید باشد. این کار دلیل را برای شما تکرار می کند و روند یادگیری آسان می شود. قدم بعدی برنامه‌ریزی منظم برای یادگیری است. به طور مستمر مطالعه کنید و از مغز با روش‌های مختلف مثل خوردن غذاهای مورد نیاز مغز، ورزش و هر کار دیگری تشکر کنید. با این کارها آهسته آهسته یادگیری و استفاده از انگلیسی به فعالیت ناخودآگاه مغز تبدیل شده و رشد می‌کند. چرخه آموزشی: اول نیازهای آموزش را تعیین کنید. به طور مثال در یادگیری انگلیسی تعیین کنید که در چه سطح هستید و در چه سطح می خواهید برسید. در هر مهارت سطح خود را تعیین کنید: خواندن، شنیدن، نوشتن و حرف زدن. برای تعیین سطح کردن چینل های زیادی در یوتیوب است، از آن استفاده کنید. دوم برنامه ریزی کنید. در برنامه ریزی باید گام به گام پیش برویم. مثال از سطح ابتدایی به سطح متوسط و از سطح متوسط به پیشرفته در انجام برنامه ریزی موارد ذیل را انجام دهید. 1. محدودیت ها را مشخص کنید. 2. منابع مالی، زمانی، انگیزشی و منابع در دسترسی مشخص کردن زمان در روز، در هفته و در ماه و همچنان در تعیین کردن هزینه مالی که نیاز است مصرف شود. 3. بعد روش های آموزشی را مشخص کنید که در صنف شرکت می کنید و یا خود مطالعه می کنید. 4. بعد از اینها دوره آموزشی را پیدا کرده به یادگیری شروع کنید. 3. یاد گیرید. مطالعه به برنامه ریخته شده یادگیری را آغاز کنید. سیستمی را که می خواهید تعقیب کنید مشخص کنید. سیستم های زیادی وجود دارد که در یوتیوب معرفی شدند. 4. ارزیابی کنید. خود را ارزیابی کنید و به این پرسش پاسخ دهید که آیا به هدفتان رسیده اید یا خیر. اگر جواب بله است ادامه بدهید و اگر نه خیر است جواب دهید که چرا به هدف نرسیده اید. دلایل را بنویسید و مجددا برنامه ریزی کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گپ و گفتی بود پیرامون این که چرا ما انگلیسی یاد نمی گیریم.
چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، جانان خراباتم، چون جان خراباتم.
من جان خراباتم، جانان خراباتم. یادواره امروزی ما در مورد تعریف جایگاه خرابات در شعر، تصوف و در اخیر کوتا در مورد کوچه خرابات است. کلمه خراب را هر متکلم زبانهای شرقی می داند که به چیز نادرست، برهم خورده، و نابکار به استفاده را در ذهن انسان تداعی می کند. و اگر حرف ه را در آخر آن علاوه کنیم می شود خرابه، یعنی مکانی یا بنایی که در گذشته آباد بوده و حالا مندرس و تخریب شده، و یا منزلی به سبب بیتوجهی و عدم مرمت ویران شده باشد. اما خرابات چیست؟ و چرا به یکی از کوچه های کابل که از 200 بدین سو محل بوده باشه هنرمندان وارد شده از هند بریتانیوی در زمان امیر شیرعلی خان است اطلاق می شود؟ و یا در اصطلاح عوام خرابات صفت عیاری و بخشش و کاکگی است که می گوین امروز فلانی خرابات کرد؟ و یا هم در شعر کلماتی چون پیر خرابات، خرابات مغان، یاران خراباتی و دهها کلمه ها و واژه های ترکیبی را بر می خوریم که در مواردی حتی خراباتی به معنی تنفروشی هم آمده است. امروز در این باره بحثی داریم و به شرح معنی آن نیز خواهیم پرداخت. و در میانه صحبت کوتاه عارف و آگاه تصوف هیلمن غزنوی را نیز در مورد خرابات خواهیم داشت. نخست ببینیم خرابات در لغت چه معنی دارد. خرابات در لغت به معنای میخانه، اهم از آن به معنای محل فسق و فجور هم آمده است. در لغتنامه علامه دیخدا خرابات به فتح شرابخانه، بزخانه و در بسیاری از کتب لغات مثل قیاس لغات، آن اندراج و ماخذ است از زمحشری، میکده. بیت منوچهری است: دفتر به دبستان بود و نقل به بازار، وین نرد به جایی که خرابات خراب است. و در جای دیگر خرابات در لغت به معنای شرابخانه است. و در اصطلاح صوفیه عبارت است از خراب شدن صفات بشریت و فانی شدن وجود جسمانی و روحانی. و خراباتی مرد کامل که از او معارف الهیه بی اختیار صادر شود از چیزی که در آن خرابی است، مانند ویرانه یا خرابه که خرابی در آن داد می زند، یا میکده و میخانه که باعث خرابی روح و روان انسانی است، یا کسب مقام بالای عرفانی که باعث خرابی عادات ناپسند و نفسانی می گردد. خرابات از استعارات رایج در ادبیات عرفانی به معنای مکان عیش طرب معنوی سالکان می باشد. این لفظ را از واژه خراب عربی دانسته است، اما شفیهی کتکنی اشتقاق این واژه را از زبان عربی نادرست می داند. برخی نیز معتقدند اصل این واژه یا کلمه فارسی و صورت تغییر یافته خرابه، یعنی خور جمع آباد به معنای خانه خورشید، و بازمانده از دوره میترائیزم می انگارند. باورهایی است که این واژه از طریق همین اشعار عاشقانه غیر صوفیانه به ادبیات عرفانی را پیدا کرده و رفته رفته معنای مثبتی یافته است. همچنین گفته شده که نفوذ این واژه در اشعار صوفیانه از طریق ملامتیان و قلندریه بوده است، چنان که از سیاق سخن غزالی نیز چنین برمی آید که ملامتیان به خرابات رفت آمد داشتند. سنایی را نخستین شاعری دانستند که این واژه و الفاظی از این قبیل را وارد شعر صوفیانه کرده است. در اینجا به تعریف خرابات و خواستگاه این واژه از آگاه تصوف و عرفان جناب هیلمن غزنوی بشنویم که به مجله آزادی چنین فرمودند:
بعد از این من ترک یارانی ریایی میکنم، با خرابی در خرابات آشنایی میکنم. خرابات، خراب آباد، از ظاهر خراب شدن، باطن آباد شدن، از وجود حیوانی مردن به وجود روحانی زنده شدن است. خرابات کلمه عربی هست و ترکیبی هست. در اصطلاح عرفان بریدن از مدرسه کثرت و ساکن شدن در میکده وحدت و نور پروردگار جل جلاله را در قلب خود دیدن است. خراباتی کسی است که جواد است، ایثارگر است، همه مردم از خود بهتر میداند، با هیچ کس نفرت نداره. بعضی ها عیاری و خراباتی را یکی میداند. اولین بار کلمه خراباتی و خرابات توسط حضرت حکیم سنایی به بار معنوی مثبت به کار گرفته شده. یک اصطلاح عرفانی است، وحدت محض است. در خرابات مغان نور خدا میبینم، مرید عشق از روز ازل، این از تقدیرم، من آن رند خراباتم، جناب عشق شد پیرم.
جناب هیلمن هم به این باور بودند که خرابات بار اول در آثار حکیم سنایی آمده و ایشان هم به آبادی بعد از خرابی تاکید ورزیدند. البته مقارن سنایی یا پیش از او امام غزالی هم اشاره کردند که خرابات نزد صوفیه به معنای خرابی صفات بشری است. در مجموع راه یافتن اشعار عاشقانه غیر عرفانی حامل واژگان خمری از جمله خرابات به زبان و مجالس سمای صوفیان و دریافت معنای مجازی از آن. اولین مرحله از شکل گیری معنای عرفانی این واژه بوده که با مفهوم سکر ناشی از عشق عرفانی پیوند داشته است. در ادبیات عرفانی قرون ششم و هفتم نیز خرابات علاوه بر معنای فوق به معنای جایگاه رندان و مقام مبارزه با نفس و زهد اهل ریا و نیز رهایی از خود و وصول به مرتبه فنا به کار رفته است. به این ترتیب از قرن هفتم به بعد معنای عرفانی و استعاری خرابات رفته رفته بر معنای لغوی و واقعی آن غلبه یافت. به همین سیاق خرابات به معنای خرابی و ویرانی اخلاق و صفات بشری، آداب و عادات متعارف و امور نفسانی و کنایه از وجودی است که پس از طی مراتب و مراحل مختلف به انقطاع تام از دو عالم دست یافته است. در پی این انقطاع سالک بر اثر تجلی مقام احدیت و مرتبه فنا نایل می گردد. واژه خرابات در ادبیات عرفانی در ترکیبات استعاری متنوع همچون خرابات فقر، خرابات محبت، خرابات ارواح و خرابات فنا کاربرد دارد و همچنین در ترکیباتی مانند پیر خرابات، کوی خرابات، رند خرابات، خرابات نشین و خرابات قلندر به کار رفته است. در گلستان سعدی داریم: و اگر به خرابات رود از برای نماز کردن، منصوب شود به خمر خوردن. و یا در بوستان شیخ اجل سعدی آمده: ندیدم کسی سرگران از شراب، مگر هم خرابات دیدم خراب. کوچه خرابات کابل با باور استاد فرهاد جاوید باشندگان اصلی گذر خرابات که همه اهل موسیقی بودند، معمولا سیاه چهره و لاغر بودند و موهای چرب کرده و شانه زده داشتند. برخی از این خراباتیان پیراهن تنبان سفید پاک با یخن دست دوزی شده خامک دوزی بر تن می کردند. کابل به ویژه کوچه پرساز و سرود خرابات در آن دور و روزگار کاکل ساده خوشبختی را شانه می زد. همه جا بوی دلدادگی و کاکگی می دادن. جاوید فرهاد ادامه می دهد: اکنون سال هاست که خوشبختی، سادگی و زیبایی از کل سرزمین ما و نیز کوچه خرابات کوچ کرده است. نه آواز سازی از این گذر بلند می شود و نه هم عطر صمیمیت و همدلی از فضایش می بارد و این ناله پیر خرابات استاد سراهنگ و سایرین دیگر از خرابات شنیدن نمی شود که می گفت: من جان خراباتم، جانان خراباتم.
تو جان خراباتم، تو جان خراباتم، تو جان خراباتم، جانان خراباتم، تو جان خراباتم، تو جان خراباتم، جانان
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.